بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه بحث ما در حج مندوب در مسئله اولا بود. مسئله اولا 4 فرع داشت، 3 فرعشو بیان کردیم، فرع 4ش رو هم عرض کنم، بعد بریم سراغ اینکه آیا این فروع 4 در زمان ما هم هست، فی کل زمان فی کل مکان، در این باره انشاءالله شرحی داشته باشیم. و اما فرع رابع عبادت امام قدس سره این بود: و یستحب نیت العود الیه عند الخروج. مستحب است حجاج وقتی از مکه بیرون میان نیت عود در آینده داشته باشن، این از مستحبات. عند الخروج من مکه و یکره نیت و عدمه، نه تنها نیت عود مستحبه، نیت عدمش هم مکروهه. درباره این مسئله خوب دی صحبت نکردن از فقها، ولی بعضی ها متعرض شدن، از جمله مرحوم صاحب جواهر و شهید ثانی در مسالک و مرحوم صاحب مدارک و اینا متعرض شدن. عبارت جواهر رو میخونم، در جلد 17 نیست این عبارت، این در جلد 20 به تناسب مستحبات مکه، در جلد 20 صفحه 69 میفرماید: و یستحب لمن حج ان یعزم علی العود. مستحب است که این قصد عود داشته باشه. بعد به استدلالاتی متوسل میشه که استدلالات ایشون رو عرض خواهم کرد. معلوم شهید ثانی هم در مسالک شبیه کلام صاحب جواهر داره، مسالک جلد 2 صفحه 378، مدارک هم جلد 8 صفحه 269 اونجا هم متعرض شدن. و اما دلیل بر این مستحب چیه؟ مرحوم صاحب جواهری دلیل کلی میاره، اولا عبارتشون اینه، میفرماید: لأنه من اعظم الطاعات المعلوم کون العزم علیها من قضای الایمان. میگه آدم مؤمن قصد داره اطاعت خدا کنه و من اعظم اطاعت حج، حج واجب، حج مستحب، همه من اعظم اطاعته و مؤمنم به مقتضای ایمانش قصد اطاعت خدا داره، بنابراین عزم به عود مکه داره. یه دلیلیست عام، همه واجبات و مستحبات و مهمه رو شامل میشه که به عنوان یک کبرا در اینجا ازش استفاده شده، صغراش هم همون نیت عود الال حج. بعدم ایشون میگه در اخبار دعا هم آمده، وقتی میخوای از مکه بیرون بیای از جمله دعاها اللهم لا تجعله آخر العهد منی لزیارت بیتک الحرام. خب این که میگه اللهم لا تجعله آخر العهد، اگر انشای از دل بکنی یعنی نیت عود داری، یعنی نیت عود داری. بعد در دعاهای ماه رمضان هم هست، بله اون اصله. خب ولی خب موقعی که انسان این دعا رو میخونه نیتش هم همراهش هست دیگه، و از اون اینها حج بیتک الحرام فی عام آدا و فی کل عام، این تقاضای تکراره ولی نیت توش هست دیگه، نیت عود هم درش هست. باشه اومده تو خانهش نیت عوده به مکه بکنه، اونم که مانعی نداره. بعد دلیل نیست، چون باب مستحبات هم هست. علاوه بر این در باب 49 از ابواب وجوب حج روایاتی در این زمینه هست، باب 49 از ابواب وجوب الحج. 49 عنوان بابم همینه، باب تأکد استحباب عود الموسر الى الحج فی کل 5 سنین داره. خب وقتی باب 49 میگه موسر باید برگرده، خب این معنیش این است که نیت عود داشته باشد برای حج، و از مجموع روایات این باب هم استفاده میشه ترکش هم مکروهه. وقتی میگه هر کسی 5 سنین بگذرد و نیامد و زیارت خانه خدا به جا نیاورد، مفهومش این است که لابد باید نیت داشته باشه که قبل از 5 سنین یه بار دیگه به حج بره. این نهول محروم هم این است، اگر به جان یاره محرومه، ترکش هم مکروهه، ولو این درباره فعل خود حجه این باب 49، ولی نیت عود هم لازمه همین عبارتی است که امام فرموده. چی؟ حالا میرسیم بقیه هنها شیعون در باب 57. بله 57 هم از داستان یمالی یزید هست که اونم جالبه. استحباب و نیت العود للحج باب 57 هم داره در این زمینه. حدیث 5 رو بخونم، داستانی راجع به یزیده. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان یزید ابن معاویه حج به جاو، فلم من صرفه، وقتی برگشت این شعر رو گفت، چون یزید اهل شعر و شاعری بود. ازا جعلنا سافلا یمینا فلم نعود بعدها سنینا للحج والعمرت ما بقینا. معلوم میشه فشاری بهش آمد، گفت وقتی ما رو سافل قرار میدن، معلوم شما رو توهین هم بهش کردن در حج. ازا جوئلنا، بله ما رو پس بشمارند و کنار بزنن، ما هم دیگه بعدش نمیاد. للحج و عمرته ما بقینا. بعد داره فنق صلا عمره و اماته قبل عجله، به خاطر همین تقاضایی که کرد خداوند عمرش رو کم کرد و عجلش رو نزدیک کرد. بله، مراد از سافل همون پست بودن در اینجا، سافل با سه هستا نسید، ولی باز هم سفل به معنی همون به اصطلاح اون درد و اون مابقی غیر قابل استفاده اشیاء. بله بله، به هر حال از این معلوم میشه که عمر رو کم میکنه کسی که نیت ترک رو داشته باشه، مکروه. روایات دیگر این بابم درسته، باب 57 روایات دیگرش هم دلالت داره، متعدد هم هست، معطل نشیم. بنابراین فروع چهارگانه این مسئله با مدارکش و مقدار اقوالش، با اینکه از مستحبات بود، نسبتاً مفصل بحث شد. اما بقیه هنا شیئون، وان این است آیا این فروع اربعه مال هر زمان و هر مکانی یا منصرف به زمانهای مخصوص و مکانهای مخصوصه؟ عمره حسابش شده است، نه جای حجم نمیگیره. و اما انصراف در باره زمان بعید است، مال زمانی است که حجاج واجب الحج کم بودن، اصلا جمعیت کم بود. جمعیت که کم بود، اگر منحصر بود حاجی به حاجی مستطیع دفعه اول، اطراف خانه خالی می شود. من یادم از اون اوائلی که ما برای زیارت خانه خدا رفتیم، عمره بود ظاهرا اون اول که رفتیم، یه عکسی بچه های ما گرفتن توی صحن مسجد الحرام، فقط ما دو سه نفر بودیم، یعنی اینقدر خلوت بود. زمان ما یه زمان دیگریه. اون زمان حاجی های واجب الحج اگه می رفتن کم می شد، و رضا ترغیب کردن که این خانه خالی نمانه، هرچه بیشتر هرچه بهتر، زیاد خانه خدا از انفاق بالاتره، از اتق رقبه بالاتره، در یه روایت داریم از جهاد مع هؤلاء بالاتره، یه باب داره، در یه باب داریم خوب انسان همیشه تاجر یه پولی رو کنار بذاره برای حج، یه بابه پول کنار بذاره یه مقدار جمع بشه برای حج به جا آوردن. باز یه باب داره این که انسان وسائل حجش همیشه آماده باشه، مرکب آماده باشه، احرامی آماده باشه، وسیله آماده باشه. خیلی تشویق کردن به حج برای اینکه خانه خدا خالی نمانه. حالا عرض میکنم، یه دونه روایت خوندم راجع به کلام امام در باره تکذیب ابو حنیفه که گفته بود انفاق مقدمه بر حج مستحبه، خود اون روایت شاهد خوبی برای این انصرافه. ببینید، بله اونم هست، روایت صحیحی بود، یک باب 43 بود، حدیث اول باب 43 بود، رواج معتبر، یه دون رواج بود. امام علیه السلام به عبدالله بن سنان گفت که این که ابو حنیفه گفته عتق مقدمه بر حج استحبابیه، این کذبه، دروغ گفت. بعد عبارت رو دقت کنید، اینه: ولو کان کما قال، اگر مثل حرف ابو حنیفه درست باشه، لعطل الناس الحج، حج معطل میشه، خانه خدا خلوت میشه. ولو فعلو، اگر مردم تعطیل کنن حج را، کان ینبغی للامام ان یجبرهم، امام وقت باید اونها رو مجبور کنه، حکومت اسلامی باید وادار کنه برید به حج، اگرم ندارن از بیت المال پول بده. ان یجبرهم علی الحج ان شاء و ان ابا، میخوان مایل باشن میخوان نباشن، ان شاء و ان ابا، فان هذا البيت انما وضع للحج، این بیت برای زیارت و حج گذارده شده. بنابراین امام از این وحشت داره که نکنه فتوای ابو حنیفه باعث بشه خانه خدا کساد بشه، خلوت باشه، آبروی مسلمین بره. باب پنجم از ابواب وجوب الحج رو نگاه کنی، داره از بیت المال پول بدن، اگر یه زمانی حج کم بشه تعطیل بشه از بیت المال پول بدن، اینم در باب پنجه که روایت شد، گردن نمیخونم. خب اینا قرینه میشه بر انصراف به اون زمان. حالا مقایسه کنید به این زمان. اولا در زمان ما هر مملکتی دقت کنید یه سهمیه داره، بیشتر از اون بهش نمیدن، یعنی به قدری متقاضی زیاده که ناچار شدن سهمیه بندی کنن. حالا اول ثانیاً در این سهمیه بندی بعضیا 10 سال و بیشتر، الان 18 سال در نوبتن. خب در حالی که این ازدحام عجیب هست و مردم در نوبت 18 سال و 10 سال و 5 سال هستن و سهمیه بندی کردن برای اینکه استعداد نداره منا و عرفات بیش از این جمعیت رو بپذیره، طواف بیش از این جمعیت مشکل میشه، بازم بگیم یستحب فی کل سنتین، یستحب 50 تا مطابق اون روایت 50 بار بری به زیارت خانه خدا. حالا اجازه بدید حوصله کنید، بگیم ترغیب کنیم، تشویق کنیم به امام کذب ابو حنیفه. آیا واقعا این شرایط با اون شرایطی که امام علیه السلام فرمود یکیه؟ حاضا اولا به نسبت الی زمان
حکم اولی میشه یا مستندی در این صورت؟
عرض میکنم جواب هر دو رو میدم. و اما به نسبت الی الامکنه، آیا این مربوطی مکانهایی بوده که دسترسی به حج برایشون آسان بوده، یا در اون زمان نقاط دوردستی بود که 3 ماه تو را بودن برسن، 3 ماه برگردن، هر سال بخواد 6 ماه در مسیر حج باشه، استراب زندگی مردم میشه، زندگیشون از هم متلاشی میشه، آیا این را هم میگیره؟ یا مال راه‌های نزدیکی بوده مانند مدینه، کوفه، نمیدونم جده، جاهایی که میشده در 10 روز 20 روز برن و برگردن. ما میگیم اونم بسیار بعید به نظر میرسه که شارع مقدس دستور داده باشد زندگیتون تعطیل کنید 6 ماه در سال و بلند شید پشت سر هم برید حج. خب بنابراین ما به عنوان حکم اولی قائل به انصرافیم، یعنی میگیم روایات شامل با نحن فی نمی شود، تأکیدها رو البته الان هم برای بعضی ها باید زندگی رو خیلی تعطیل بکنن، مشکلات دارن، هم که با هواپیما نمیرن، نمیدونم دیدید که هنوز با وسایل دیگه میان، از راهای دور با کشتی میان، با اتومبیل میان، بله همه که مثل ما با هواپیما نمیرن. بنابراین انصراف بعید نیست، ولی که جوابشون هم بشه، ما نمیگیم مستحب نیست، ما میگیم مستحب مؤکدی که این روایات داره نیست. شاید کراهت هم داشته باشه، کراهت در عبادت به معنی اقل و ثوابه، مستحب مؤکدی که از این روایات استفاده می شود که می فرماید امام از بیت المال باید بفرستد، نباید مردم تعطیل بکنن، مجبورشون می کنن، کذا و کذا، عمرشون کم میشه، چنین چنان.
عطیه ماه رمضان، عطیه را چه کار داریم؟
بله؟
در عطیه ماه رمضان بنده حساب کردم، اگر کسی همه عطیه را بکنه چیز حوزه پیچ از 5000 بار از خدا پنج...
نقل کلام به اون عطیه هم میشه. آیا اون عطیه ما وقتی میخونیم جدی نیت ثواب میکنیم، میگم موضوعی حج بیت الحرام یعنی ثواب حج که بیت الحرام فی عام هازا و فی کل عام، ثوابش از خدا میخوای، چون قصد جدی نداریم از حال بیر مکه دیگه، دروغ به خدا بگیم، دعای دروغ بکنیم ثوابش میخوای. بله اون دعا هم در همون فضاست، در همون شرایطی، اونی که نرفته درست ما بخونید ولی ثوابشو بخواید. بله نه اینکه هر سال برید مزاحم حاجی های حج اول بشید. به هر حال پس تلخصم این جمعی مازه کردنا خلاص کنم برم سراغ فرع دوم، برم سراغ مسئله ثانیه. خلاصه این شد که این تشویق اکید و تأکید بر همه سال حج رفتن منصرف به زمان و مکانی که سهل الوصول بوده نسبتا حج کردن از اون مکان، و زمانم زمانی بوده است که اگر نمی رفتند خانه خدا خلوت می شده، و اما زمانی که عکس این باشد و واقعا رفتن حجهای مرتبه دوم سوم مزاحمتی برای افراد به جا میاره، نه. ما درباره طواف از اون سوال میکردن، آقا هر روز بیریم طواف، گفتیم در ایام حج واجب همون طواف واجبتون به جا بیارید، خیلی طواف مستحب به جا نیارید، مزاحم طواف واجب مردم دل میشین میخواد طواف نسا بکنید، همه بریزن طواف مستحب کنن، بیچاره ها نمیتونن طواف کنن، زیر دست پا میمانن، برید بشین گوشه مسجد حرام قرآن بخونید، نگاه به بیت کنید، عبادته. اما همه بلند میشن راه بیفتن طواف مستحب به جا بیارند و ایجاد مزاحمت کنند. روایت هم داریم امام زمان ارواح نافدا که ظاهر میشه اجازه نمیدهد طواف مستحبی مزاحم طواف واجبی بشه. در زمان ظهور هم معلوم میشه همین عرایضی که عرض میکنن در اون زمان هم هست. خب این مسئله اولا با این ذیل و شاخ و برگی که عرض کردیم ازش میگذریم و میگیم استحباب هست، اما نه به اون شدت. و گاهی رنگ کراهت هم به خود میگیره، کراهت به معنی اقل و ثوابن. و ای بسا در بعضی از شرایط انفاق مقدم بشه بر این حجای مستحبی مزاحم، کارهای خیر دیگر مقدم بشه. بعید نیست در بعضی از شرایط چنین بوده باشد. و اما بریم سراغ المسئله الثانیه. چرا؟ برای دلیل ثانوی خیلی جهات داریم که میمونه. قرآن مجید میگه حرام است خوردن گوشت میته الا مرتورتون، این دلیل خونبان ثانویه، الا مرتورتون. کسی که روزه برای ضرر داره عنوان ثانویه، کسی که وضو برای پوست بدنش ضرر داره عنوان ثانویه، عنوان ثانویه خیلی داره. و اما المسئله تو ثانیه اجازه بدید بخونیم. مسئله ثانیه هم در واقع ادغام سه مسئله عروه است، یعنی سه فرع در سه مسئله عروت الوثقا عنوان شده، امام ادغامش کرده در یه مسئله. در عروه، در مسئله سوم و چهارم و پنجمه، چون مسئله اول رو هم دو مسئله کرده بود، عروه مسئله اولای تحریر الوسیله دو مسئله کرده، مسئله دومش هم سه مسئله کرده، سوم و چهارم و پنجم، یعنی سه فره. امام می فرماید قدس سره یستحب التبرع بالحج عن الاقارب و غیرهم، مستحب از تبرع به حج از نزدیکان و غیر نزدیکان، احیاءن و امواتن، خواه زنده باشن یا نباشن. منتها شرط کردن در صورتی که احیا باشن غائب از مکه باشن، نه حاضر در مکه. و کراءن معصومین علیهم السلام احیاءن و انباطن، از معصومین هم نیابت بکنه انسان خوبه. و تواف عنهم، تواف از اقارب، تواف از معصومین، و عن غیرهم انباطن و احیاءن ما عدم حضورهم فی مکه. این عن غیرهم مقید به عدم حضوره، اما ائمه معصومین مقید نیست. روایات متعدد داریم، امام زمان سلام الله علیه هر سال حاضر در موسم در حج، در این حال از روایات استفاده میشه که نیابت از امام زمان مستحبه ولو حضور داره، اما دیگران اگر حضور داشته باشن نیابت نیست، نه در طواف نه در حج. و عن غیرهم یعنی غیر معصومین، امواتن و احیاءن ما عدم حضورهم فی مکه، در صورتی نباشن، یا باشند و مریض شده تو بیمارستان، او کونهم معذورین. این تمامش فرع اول بود که عروه در مسئله ثالثه بیان کرد. فرع دوم، و یستحب و ادامه مسئله رو دارم میخونم، و یستحب و احجاج الغیر، مستحب از پول بدیم دیگری به مکه بفرستیم، یه نفر دو نفر ده نفر، استطاع املا، اون غیر مستطیع باشه یا نه. مستطیع هم از پولش من میدم، خرجش من میدم، عیب داره؟ نه، مستطیع. و اما فرع سوم که عروه در مسئله پنجم عنوان کرده، و یجوز و اعطاء الزکات لمن لا یستطیع الحج، مستحب است زکات رو به غیر مستطیع بدن، لیحج بها، تا با زکات به حج رو به جا بیاره. بله، قبلا در باب نیابت داشتیم اشاره میکنم. خب روایات شما تو هم باب نیابت حالا میخونیم. بنابراین سه تا مستحب در این مسئله ثانیه عنوان شده، یکی نیابت کردن از اقارب و از غیر اقارب، از دوستان، و نیابت از امام معصوم در حج و در طواف، یکی. دوم هم استحباب به حج فرستادن دیگران، خودم نمیرم احجاج کنم دیگری رو به حج بفرستم. سوم هم استفاده از مصارف زکات برای حج مستحبی و یا حج واجبی. بله، خب یجوزو در اینجا استحباب دیگه، به علت اینکه اگه جایز بود مستحبم هست، چون عبادت، عبادت مباح که نداریم، عبادت یا واجبه یا مستحب دیگه. بسیار، بریم حالا این فروع از هم جدا کنیم و دون دونه بحث کنیم. یه مقدار درباره فرع اول همونطور که اشاره کردن در بحث نیابت هم ما راجع به این مسئله صحبت کردیم، روایتش هم خوندیم، اما باز در اینجا اشاره ای میکنیم فشرده تر، مختصر تر. درباره فرع اول عده متعرض شدن، از کسانی که خیلی روی این مسئله تأکید دارند مرحوم علامه است که در سه کتابش متعرض شده، در تحریر راجع به حج ابوین گفته، استحباب نیابت از ابوین، تحریر علامه جلد 2 صفحه 102، در منتها که دیگه از کتب علامه است راجع به طواف از معصومین بحث کرده، در منتها که یکی دیگر از کتب علامه است راجع به طواف عن المعصومین بحث کرده، جلد 2 منتها طب قدیم صفحه 882. در تذکر هم باز راجع به همین مسئله علامه بحث کرده، بازم چاپ قدیم جلد 1 صفحه 403. دیگران هم در بحث نیابت سابقا خوندیم، مسئله رو عنوان کردم، عام هم دارن این معنا رو، از کتاب مغنی ابن قدامه در اینجا یه تکه عبارت نقل می کنم. ابن قدامه در کتاب مغنی که از کتب گسترده و وسیع فقه عامه، در جلد 3 صفحه 197 میگه مستحب است انسان حج از پدر و مادرش به جا بیاره، اذا کان میتین او عاجزین، از دنیا رفتن یا خودشون توانایی ندارن. روایاتی هم از طرق عامه برای این مسئله نقل کرده. ما روایات این مسئله رو سابقا در ابواب نیابت داشتیم. سه تا روایت شو من اشاره می کنم که عرصه در باب 25 از ابواب نیابت، باب 25 از ابواب نیابت، حدیث 2، 4 و 5 انشاءالله فردا می خونیم شو، بعد اون دو فرع دیگر. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.